بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقوال مختلفی در رابطه با این که استقرار وجوب حج به چی تحقق پیدا می کند، اقوال رو ملاحظه فرمودید و همینطور اون جهت اصلی که معیار برای تشخیص استقرار بود که باز هم مجدداً در رابطه با این اقوال بحث می کنیم انشاءالله. حالا یکی یکی این اقوال رو بررسی کنیم. در مقام بررسی از این طرف شروع می کنیم. از کردیم که صاحب مدارک و جمع دیگری از فقها که از جمله صاحب مستند مرحوم نراقی باشد، اینها اینطور ذکر کردند که ملاک در استقرار حج این است که شرایط باقی باشد الهین خروج رفقه، تا اون زمانی که کاروان از شهر میخواد حرکت بکنه و به جانب مکه برود. اگر جامعیت شرایط تا همون هنگام خروج کاروان تحقق داشت، این کفایت می کند در این که استقر علیه الحج. مثلا فرض کنید که اگر کاروان روز اول ذی‌الحجه حرکت کرد، این هم همه شرایط رو تا اول ذی‌الحجه داشت، لکن با کاروان حرکت نکرد، اهمال کرد، مسامحه کرد، کاروان حرکت کرد. بعد از گذشتن مختصری از حرکت کاروان، تمامی شرایط یا بعض از شرایط منتفی شد. فرض کنید کاروان روز اول ذی‌الحجه حرکت کرد، لکن روز دوم ذی‌الحجه که این با کاروان نرفت، دزد آمد و استطاعت مالیه رو از این سلب کرد یا یک کسالتی برش عارض شد که استطاعت بدنی رو از او سلب کرد، با اینکه هنوز وقت حج نرسیده، لکن اینها می‌فرمایند که استقر علیه الحج، به همین مقدار حج درش استقرار پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ملاک در استقرار بقای شرایط تا هنگام حرکت کاروان، و فرض این است که در هنگام حرکت کاروان شرایط وجود داشته، روز بعد از حرکت که روز دوم ذی‌حجه است بعضی از شرایط منتفی شد. پس اگر روز دوم ذی‌حجه استطاعت مالیه رو از دست داد، بنابراین قول یستقر علیه الحج و یجب علیه الاتیان بالحج بعدن ولو متسکعن و اذا مات یجب ان یقضاءن. اینها دلیلشون بر این مطلب اینه، همونطور که در عبارت خودشون ذکر شده می‌فرمایند که لأنه کان مأمورن بالخروج مع رفقه، این وظیفه داشته که با این کاروان حرکت بکنه، برش واجب بوده که با این کاروان حرکت بکنه و حرکت نکرده، تخلف کرده، خلاف وظیفه رو انجام داده. اینجا یک قدری ما باید این مسئله رو تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم. برای بررسی مسئله ما میتونیم سه صورت به این کیفیت مطرح بکنیم که این آدمی که شرایط تا زمان خروج رفقه براش تحقق داشته، این یکی از سه حالت رو میتواند داشته باشد. یک وقت این عالم است به این که شرایط تا آخر باقی میمانه و یقین داره به این که همه شرایط هست تا برود مکه و از مکه برگرده. یک وقت این است که یقین به خلاف داره، یقین داره که شرایط تا آخر باقی نمی ماند، یقین به انتفاع بعض از شرایط مثلا در وسط اعمال حج داره. یک وقتم این است که این شاکه که این تقریبا فرض معمولیش و فرض قالبی عبارت از همین شکه. خب آدمی که حرکت میکنه معمولا علم غیب نداره که آیا این شرایط باقی میماند یا شرایط باقی نمیماند، بلکه شاک در این معناست انسان نوعاً. اگر انسان یقین داشته باشد به این که این شرایط تا آخر باقی میمانه، این وظیفه‌ای که دارد در رابطه با خروج با کاروان این چه وظیفه‌ایه؟ این وظیفه‌اش یک وظیفه مقدمیه، اما مقدمی واقعی، برای اینکه این آدمی که یقین داره، معناش این است که یقین داره که حج برش واجبه. کسی که یقین داشت حج برش واجبه باید مقدمه رو انجام بده. مقدمش خروج مع رفقه مثل همون تحصیل گذرنامه میمانه. همونطوری که تحصیل گذرنامه وجوب مقدمی داره برای تحقق حج، خارج شدن با کاروان هم همین طوره. برای اینکه معمولاً بدون خروج با کاروان حج نمیتواند تحقق پیدا بکنه، دولت ممانعت میکنه و جلوی حج رو میگیره. اگر صورت علم شد، علم به بقاء شرایط، این خروج معرفقه وجوب پیدا میکنه، به وجوب مقدمی، اما وجوب واقعی مقدمی. چرا ما تعبیر به وجوب واقعی میکنیم؟ برای اینکه ذل مقدمه وجوب واقعی داره. ذل مقدمه با علم به بقاء شرایط تا آخر یک وجوب واقعی داره، و وجوبی که از ذل مقدمه ترشح به مقدمه می کند در واقعیت تابع همون وجوبه ذل مقدمه است. لذا اینجا وجوب خروج مع رفقه یک وجوب مقدمی واقعیه. و اگر کسی در بحث مقدمه واجب عقیدش این شد که اصلا مقدمه واجب وجوب شرعی نداره، انکار کرد ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را، اینجا باید بگوید خروج مع رفقه فی صورت العلم بالبقاء وجوب شرعی نداره، لکن یک لابدیت عقلیه و یک لزوم عقلی در باب مقدمه واجب یک مسئله است که دیگه لا محیسن. یعنی کسی نمیتونه بگه مقدمه واجب نه وجوب شرعی داره و نه لابدیت عقلیه داره. اونایی که منکر وجوب مقدمه هستن لابدیت عقلیهش رو انکار نکردند. پس در این فرض اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم، یک وجوب واقعی مقدمی مطرحه، و اگر منکر وجوب مقدمه شدیم، مسئله لابدیت عقلیه بیشتر مطرح نیست. اما اگر کسی علم داشته باشد، مثلا عالم به این معنا باشه که اگر از اینجا حرکت کرد و وارد مدینه شد، به علت اینکه عرض می شود که جیب‌برهای زبردست در مواقع حج اونها هم به مدینه و مکه می روند برای اینکه از فرصت استفاده کنند، این یقین داره به اینکه اگر وارد مدینه بشود پولهاش رو سارقین از بین می برند و از دست این می رو بایند. اگر کسی علم به این معنا داشت، این اصلا لایجب و علیه الحج، برای این آدم حج واجب نیست، برای اینکه یقین داره به اینکه استطاعت مالی قبل از شروع در میقات از بین خواهد رفت. ما رو این فرض داریم بحث میکنیم. اگر یقین داره به اینکه استطاعت مالی قبل از شروع در اعمال از بین خواهد رفت، لا یجب علیه الحج. وقتی که لا یجب علیه الحج، لا یجب علیه الخروج و معرفقه، دیگه معنا نداره به این آدم بگیم حتما تو باید با کاروان حرکت کنی و با رفق خارج بشوی. نسبت به این آدم وجوب خروج معرفقه به طور کلی منتفی است. اشکال و اساس در این فرض سومه که غالباً این فرض سوم تحقق پیدا میکنه. فرض سوم اینه که انسان وقتی که بخواد کاروان حرکت بکنه، چه اونهایی که با کاروان حرکت میکنند و چه این آدم اهمال کار و مسامح کاری که با کاروان حرکت نکرده، اینا شک دارن در این که آیا این شرایط تا آخر باقی میماند یا نه. خب یکی از شرایط مثلا حیاته. انسان از کجا یقین داره که حیات تا آخر باقی میمانه؟ از کجا یقین داره که سایر شرایط تا آخر باقی میماند؟ مسئله معمولاً با شک برخورد میکنه. خب اگر مسئله شک پیش آمد، پس چی اینجا انسان رو الزام میکنه که با کاروان حرکت بکند؟ اون استصحاب بقاء شرایط. شما شک دارید که این شرایط باقی میماند یا نه، استصحاب کنید بقاء شرایط رو. استصحاب بقاء شرایط، خب استصحاب اصل عملیه. اصل عملی حکم واقعی رو ثابت نمی کنه. اصل عملی یک حکم ظاهری رو به دنبال داره. نتیجه این می شود که وجوب الحج برای همه این افراد به نحو وجوب ظاهری مطرحه. اگر وجوب حج وجوب ظاهری شد، این مقدمه حج که عبارت از خروج و رفق است، این هم وجوب مقدمی ظاهری پیدا میکنه. مثل اون فرض اول نیست که علم به بقاء شرایط الی آخر داشته باشه. اونجا اگر وجوب مقدمی هم هست وجوب واقعی مقدمیه، اما در این صورت وجوبی که مطرحه وجوب مقدمی ظاهری است. پس در نتیجه برای این آدم که شاکه در بقای شرایط، یک وظیفه ظاهریه مقدمیه در رابطه با خروج معرفه مطرحه. خب حالا که اینطور شد، ما با اصحاب این قول، با صاحب مدارک و صاحب مستند و صاحب مفاتیح که اینها خب از بزرگان فقهای ما هستند و مخصوصا صاحب مدارک و صاحب مستند، اینها از فقهای دقیق ما هم هستند، حالا ما با اینها باید اینجا بحث بکنیم که خب شما که میگویید، شما که میگویید که اگر شرایط تا هنگام خروج رفقه باقی باشد کافیه و عنوان استقرار تحقق پیدا میکند، اینجا سؤال ما اینه که آیا استقرار ظاهری تحقق داره یا استقرار واقعی تحقق داره؟ اگر بفرمایید که استقرار ظاهری تحقق داره، که از کلام خود شما هم همین معنا استفاده می شود، ما اون وقت بحث رو در کبرا میبریم و اون این است که استقرار ظاهری به چه درد میخوره؟ چه دلیلی آمده که روی استقرار ظاهری تکیه کرده باشد؟ ما در مقابل کدام ادله واقع شدیم؟ ما در مقابل ادله شرایط واقع شدیم. دلیلی که میگوید استطاعت مالی معتبره، دلیلی که میگوید استطاعت بدنی معتبره و همینطور ادله دیگر شرایط، آیا دلیلی که میگوید استطاعت مالی معتبره ظاهر این دلیل چیه؟ ظاهر این دلیل این است که استطاعت مالی واقعی معتبره، نه استطاعت ظاهریهی که فرضاً به استصحاب ثابت بشود. همونطوری که در سایر عناوین و سایر شرایط در رابطه با غیر حد ظاهر ادلهشون عبارت از اعتبار واقعیات اون شرایطه، ما که میگیم استطاعت مالی معتبره یعنی استطاعت مالیه ولو لم تکن لها واقعیه، ما که میگیم استطاعت بدنی معتبره ولو اینکه واقعیت نداشته باشه، ما که میگیم استطاعت مثلا زمانی معتبره ولو اینکه واقعیت نداشته باشه، یا ظاهر ادله تکیه روی واقعیات این امور، استطاعت مالی واقعی، استطاعت بدنی واقعی استطاعت مثلا سربی به حسب واقع. پس اینکه شما میفرمایید که این آدم الان که میخواد رفق خارج بشه یه استصحاب بقای شرایط داره به لحاظ شاک بودن، و روی استصحاب بقای شرایط یک استقرار ظاهری نسبت به شرایط تحقق داره. میگیم استقرار ظاهری، چه دلیلی دارید شما بر اینکه این استقرار به درد میخوره؟ علاوه که ما دلیل بر خلافش داریم، دلیل بر خلاف ادله شرایط. ادله شرایط هم همونطوری که قبلا بحث کردیم تنها روی حدوث شرایط تکیه نمیکنه. نمیگه یک کسی یک آن استطاعت مالی داشته باشه ولو واقعی، نه، حدوث شرایط و بقاء شرایط. ادله داله بر شرایط این دو خصوصیت درشون وجود داره، یکی تکیه روی واقعیت این شرایط، یکی هم تکیه روی این که هم حدوث این شرایط نقش داره و هم بقای این شرایط نقش داره. اون وقت اگر این طور شد، خب شما می فرمایید این آدمی که با کاروان خارج نشد در حالی که شک در بقای شرایط هم داشت، استصحاب بقای شرایط داشت، حکم ظاهری او هم وجوب خروج با کاروان بود، لکن نرفت با کاروان. روز دوم بعد از خروج کاروان شب دزد آمد و استطاعت مالیشو برد. شما میگی اینجا استقرار ظاهریه. روی استقرار ظاهری مسئله وجوب قضا و وجوب الحج متسکعن رو بار میکنی، در حالی که ظاهر دلیل اعتبار استطاعت مالیه حدوثن و بقاءن میگوید هاز شخص لم یکن به حسب الواقع واجبن علیه الحج. این به حسب واقع حج برش واجب نبوده. درسته که یک حکم ظاهری وجوبی رو در رابطه با خروج رفق مخالفت کرده، البته مخالفت مقدمم استحقاق عقوبت نداره. خب این مخالفت درسته، اما فردا که صفحه واقع جلوی او گذاشته شد و شبش دزد آمد تمام ثروت این رو به سرقت برد، می فهمد که نهولم یکون الحج واجبن علی، این حج برش واجب نبوده. و آیا کسی که حج برش واجب نبوده شما میگید یجب علیه که در سال آینده متسکن حج انجام بده، و یا اینکه اگر مرد یجب علی ورثتهی القضاء عنه؟ میشه ما یه همچه حرفی رو تفوه به او بکنیم؟ پس اگر نظر شما روی استقرار ظاهریه کما اینکه خودتون هم تعبیر میفرمایید، ما کبرای مسئله رو قبول نداریم. کدام دلیلی روی استقرار ظاهری تکیه کرده و کدام دلیلی ملاک در وجوب قضا و وجوب الحج متسکعن رو مسئله استقرار ظاهری قرار داده؟ اون ادله‌ای که میگوید کسی که حجت الاسلامش رو ترک کرد واجب است متسکن انجام بده، مال اون کسی است که واجب رو ترک کرده باشه، اداء واجب رو ترک کرده باشه. اما کسی که کاشف به عمل آمد که لم یکن الحج واجبا علیه، دیگه معنا نداره بگیم یجب و ان یحج متسکعن او ان یقضاءن، معنا برای این مسئله نیست. و اگر مراد شما استقرار واقعی باشه، خب با اینکه فردای حرکت کاروان استطاعت مالیشو از دست داد، میفهمیم که وجوبی نبوده برای حج، استقرار واقعی تحقق نداشته. استقرار واقعی همونطوری که دیروز من عرض کردم، معیارش اینه که اگر این آدم به جای اهمال و مسامحه، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، اگر به جای اهمال و مسامحه با کاروان حرکت می کرد و تا آخر می رفت، معلوم می شد که حج برش واجب بوده، معلوم می شد که این تکلیف کاملا به او توجه داشته و این آدمی بوده که یجب علیه الحج واقعا. پس در این فرض و روی این قولی که این بزرگان چند نفر از فقهای بزرگ نظر دادن، واقعش این است که ما نمیتونیم این حرف رو به هیچ وجه بپذیریم روی ملاحظه ادله. این قول و این فتوا به هیچ وجه نمیتواند قابل قبول باشه. از این فتوا که میگذریم، عرض کردم از اون طرف به ترتیب پیش میاییم، میرسیم به فتوای علامه که به صورت احتمال، نه فتوای جزمی، در کتاب قواعد ذکر کرده. علامه در کتاب قواعد فرموده ملاک در استقرار این است که یک زمانی بگذره که در این زمان این می توانسته محرم بشود و داخل حرم بشه. فرض کنید تا پنجم ذیحجه این می تونسته این کار رو انجام بده که محرم بشه، مثلا از مسجد شجره در مدینه و وارد حرم بشه. ما از ایشون میپرسیم که این حرف از کجا در آمده؟ این مضی و زمان یمکن ان یحرم و یدخل فی الحرم، این رو شما روی قواعد میخواهید ذکر بکنید یا روی بعضی از روایاتی که در این باب و با این تعبیر وارد شده است؟ اگر شما روی قواعد میخواهید تکیه بکنید، کاری به این روایات ندارید، قواعد همون بود که ما عرض کردیم که ظاهر ادله شرایط این است که این شرایط هم واقعیاتش شرطیت داره
و هم حدوث و بقاء شرطیت داره. بقاءش تا کی؟ تا آخر. اگر کسی روی همون مثال اولی که زدیم الان عالم به این معناست که به مجردی که وارد مکه میشه در لباس احرام از مسجد شجر محرم شد، وارد مکه شد، عرض می شود محرمم، یقین داره که به مجرد ورود مکه جیبشو می زنن و تمام استطاعتشو از بین می برن، یا یقین داره که به مجرد ورود مکه یک استطاعت بدنیه به طور کلی ازش سلب میشه. اگر یقین داره الان واجب حرکت بکنه برای مکه، یا الان خودش رو غیر واجب الحج میبینه، خودش رو میبینه که ان الحج لا یکون واجبا علی، برای خاطر اینکه شرایط در یک قسمت از اعمال همراه این هست، اما در قسمت مهم اعمال این فاقد شرایط وجوب حج، استطاعت مالیه یا بعضی از شرایط دیگر رو از دست میدهد. از اینجا کشف میکنیم که این مطلبی را که علام ذکر کردن به صورت احتمال اگر بخواهد مستند به قواعد و ادله اولیه شرایط باشه، این بیان ایشون بلا اشکال غیر صحیحه. لکن به نظر میرسه که ایشون در این جهت به ادله اولیه کاری نداشتن. اون روایاتی که عرض می شود قبلا خوندیم و یکی از اون روایات که صحیحه برید اجلی بود و زیلش مورد استشهاد بحث قبلی ما بود، در اون روایات این طوری داشت که اگر کسی بمیرد بعد از آنی که محرم شد و داخل حرم شد، فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام، یا فقد اجزع حجه عن حجۃ الاسلام. موت، خوب دقت بفرمایید، موت بعد الاحرام و دخول الحرم، این کنه به منزله یک حج شناخته می شود و به منزله اتیان به حج شناخته می شه. بعید نیست که نظر علامه در این احتمال به این چنین روایات باشه. اگر نظر ایشون به این روایات، شما نظرتون هست که ما این روایات رو در سابق بحث کردیم، یعنی یک بحثی بود، دقت بفرمایید، یک بحثی بود که من لم یستقر علیه الحج، یعنی اون کسی که سال اول استطاعتشه، من لم یستقر علیه الحج سال اول استطاعتشه، اگر رفت به مدینه محرم شد داخل حرم شد، خب فرض کنیم این روایات میگوید یجزی، اما اگر قبل دخول فی الحرم مرد چطور؟ اگر قبل الاحرام موت برش پیش آمد چطور؟ آیا چنین آدمی یجب ان یقزا ان به لحاظ موتهی فی المدینه مثلا یا به لحاظ موتهی بعد الاحرام و قبل دخول الحرم. اینجا اقوال متعددهی وجود داشت، مشهور قائل به عدم وجوب قضا بودن و ما هم همون نظر مشهور رو اختیار کردیم و گفتیم که این روایاتی که میگوید من مات بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، این عرض می شود که فقط اجزاء حجه عن حجة الاسلام، این موردش من لم یستقر علیه الحج نیست، این مربوط به اون حاجی نیست که در سال اول استطاعت رفت مکه، مربوط به اون مکلفی نیست که همون اولین سال استطاعت داره میخواد حج انجام بده. و اگر نظرتون باشه ما دو تا تعبیر در خود همین روایات این طوری به دست آوردیم و از اون دو تا تعبیر استفاده کردیم که این روایات مربوط به من استقر علیه الحج، یعنی کسی قبلن مستطیع بوده حج انجام نداده، حالا سال دوم سرش به سنگ خورده خواسته بره حج انجام بده، لکن بعد الاحرام و دخول الحرم موت برش عارض شده، اینجا میگه به درد اون حجت الاسلامش میخوره، اینجا میگه لا یجب علا ورثتهی ان یقضی عنه الحج. و اما اون کسی که سال اول استطاعتشه هیچ فرق نمی کنه، موتش در مدینه باشه، موتش بعد الاحرام باشه، موتش بعد دخول الحرم باشه، هیچ واجب نیست بر ورثه این که از ناحیه او قضایی انجام بدهند. پس در حقیقت به علامه بزرگوار عرض می کنیم که این روایات من مات مال کسی است که قبلن استقرار پیدا کرده حج بر او، و این در من لم یستقر نیست که شما با نفس این موت بخواید استقرار رو درست بکنید. این اولا که روایات مربوط به اون من استقره، و ثانیاً یک نکته جالب دیگری اینجا هست و اون این است که این روایات تنها در موت وارد شده. آیا شما علامه بزرگوار این روایات رو ازش تعدی می کنید و نسبت به سایر شرایط هم همین حرف رو می زنید؟ یعنی می فرمایید همون طوری که موت بعد الاحرام و بعد دخول الحرم به منزلت الحج، خب اگر زوال استطاعت مالیه در این شرایط شد، یعنی کسی بعد الاحرام و بعد دخول الحرم استطاعت مالیه سلب شد، نه اینکه حیاتش به موت تبدیل شد، استطاعت مالیش تمام شد، از بین رفت، شما اینجا این فرمایش رو میگید یا نه؟ اگر میفرمایید بله، به چه دلیل؟ روایت در باب موت وارد شده. آیا روایتی که در باب موت وارد شده شما میتونید این رو سرایت بدهید به تمامی شرایط و فتوا بدید به این؟ قطعا شما دلیل بر سرایت ندارید، و اگر دلیل بر سرایت نداشتید مدعای شما با دلیل شما تطبیق نمی کنه. برای اینکه مدعاتون یک مطلبی است در رابطه با همه شرایط، میگید که موزی و زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم به نسبت الى کل شرایط، اما دلیلتون روایتی است که تنها در رابطه با موت این مسئله رو ملاحظه کرده و نظر داده. این البته فرضیه. جواب اول این بود که این روایات اصلا به ما ارتباط نداره. جواب دوم اینه، فرضنا که این روایات این حرف رو میزنه، مورد این روایات موته و یک حکمیست بر خلاف قاعده. آیا از مورد روایاتی که بر خلاف قاعده است که موردش عبارت از موته، شما میتونید تعدی بکنید الى جمیع شرایط؟ اگر نتوانستید تعدی بکنید که نمیتوانید، این دلیل شما با مدعای شما اصلا قابل تطبیق نخواهد بود. لذا این فرمایش علامم که مضی و زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم، این بیان ایشون هم ناتمامه. تا اقوال دیگری که در این مسئله هست اونها رو انشاءالله ملاحظه کنیم.